23.
من مچ خود را گرفتم که هنوز تو بالکن ایستاده و به بن نگاه می کردم. نرده ها را محکم گرفته و زانویم حسابی درد می کرد. و آن یک مارکی هم که پایین انداخته بودم حسابی آرامش از من گرفته بود. خیلی دارم می خواست دوباره یک مارکم را می داشتم، اما حالا نمی توانستم به خیابان بروم. لو هر لحظه ممکن بود از راه برسد. بالاخره زمانی کار خوردن آلوها و خامه رویش و دعای شام به پایان می رسید. نمی توانستم آن یک مارکی را آن پایین پیدا کنم. فاصله تا خیابان زیاد بود و فقط در داستان هاست که سکه های پول کاملا واضح برق می زنند تا آدم پیدایشان کند. این اولین باری بود که من به خاطر چیزی که با پول در ارتباط بود احساس پشیمانی می کردم. آن هم برای این سکه یک مارکی. برای 12 تا سیگار و 2 تا بلیط قطار و 1 ساندویچ سوسیس هیچ ندامتی نداشتم، اما با ناراحتی خاصی به اضافه بهای بلیط های قطار دورتموند و کمک های مالی کوپه درجه 1 که ما برای مادر بزرگ های نیدر زاکسن پرداخته بودیم فکر می کردم. شبیه ناراحتی کسی که به بوسه هایی می اندیشید که نثار دختری کرده و او با کس دیگری ازدواج کرده است. امید به لئون نبود. او تصورات عجیبی از پول دارد، تقریبا مثل تصوراتی که یک خواهر روحانی درباره عشق یک زوج دارد. با اینکه همه چیز در خیابان روشن بود، هیچ چیز آن پایین برق نمی‌زد. سکه‌ای دیده نمی‌شد. فقط اتومبیل‌ها، مترو، اتوبوس و شهروندان بن. امیدوار بودم سکه در ایستگاه مترو افتاده باشد و یک نفر آن را پیدا کند. مسلما می‌توانستم خودم را به آغوش کلیسای پروتستان بیاندازم. فقط وقتی به آغوش فکر می‌کردم یخ می زدم. می توانستم خودم را به آغوش لوتر بیاندازم، اما نه به آغوش کلیسای پروتستان. اگر چاپلوسی می کردم، می خواستم حداقل با نتیجه خوب این کار را بکنم و حتی امکان از آن لذتی ببرم. اگر چاپلوسی یک کاتولیک را بکنم، این کار باعث لذت من می شود. 6 ماهی جلوی خودم را می گرفتم و بعد انقدر به مجالس و از شبانه زامرویل می رفتم تا مثل زخمی که بر اثر تجمع باکتری ها چرک می کند و می گندد، وجودم سرشار از عقاید کاتولیکی شود. اما بدین گونه آخرین شانس هم را از دست می دادم که مورد لطف پدرم قرار بگیرم و در دفاتر کارخانه های زغال سنگ امکان امضای چک های غیر نقدی را از دست می دادم. شاید مادرم کار و فرصتی در کمیته مرکزی به من می داد تا از تئوری های نژادی خودم دفاع کنم. من به آمریکا می رفتم و مقابل کلوپ خانم ها به عنوان یک مثال زنده ندامت جوانان آلمانی سخنرانی می کردم. فقط من دلیلی برای ابراز ندامت نداشتم. هیچ چیز. پس باید آنجا چاپلوسی می کردم تا مرا ببخشند. می توانستم برایشان تعریف کنم که چگونه خاک زمین تنیس را به صورت هربرت کالیک پاشیدم و چگونه در اتاق که میدان تیراندازی زندانی شده و کمی دیرتر در دادگاه مقابل کالیک و برول و لوونیش ایستاده بودم. ولی اگر اینها را تعریف می کردم چاپلوسی می شد. من قادر نیستم این لحظات را توصیف کنم و مثل مدال افتخار به گردنم بیاویزمشان. امروز همه نشان قهرمانانه لحظاتشان را بر گردن یا سینه حمل می کنند و از خود به عنوان قهرمان حماسی یاد می کنند. خود را به گذشته افتخارآمیز چسباندن به معنای چاپلوسی و تزویر است، چون هیچ انسانی این لحظات را به درستی نمی شناسد. مثل لحظه‌ای که هنریته با کلاه آبیش در تراموا نشسته بود و از شهر رفته تا از خاک مقدس آلمان در لورکوزن در برابر یانکی‌های یهودی دفاع کند. نه، بهترین نوع چاپلوسی که برایم توأم با بهترین لذت بود همان بود که تمام ورق‌های بازیم را روی کاتولیک‌ها سرمایه گذاری کنم. پیشان‌ها هر برگی برنده است. از روی پشت بام‌های دانشگاه به درختان جلوی حیاط کاخ نگاهی انداختم. ماری میتوانست آن پشت و روی کوهپایه‌های بین بن و گودسبرگ زندگی کند. عیبی ندارد. همین که نزدیک او بودم برایم نعمتی بود. برای او خیلی آسان‌تر بود اگر فکر می‌کرد من همیشه در مسافرت و رفت و آمدم. او باید همیشه روی این مسئله حساب می‌کرد که ممکن است جایی بر حسب تصادف مرا ببیند و هر بار از شرم سرخ شود و یادش بیاید که چه زندگی خیانتبار و زناکارانه‌ای را در پیش گرفته. و اگر من او را تصادفاً با بچه هایش که بارانی و نیمتنه به تن کردن ببینم، آنگاه ناگهان بچه هایش به نظرش برهنه می آیند. خانم های محترم در شهر پچ می کنند که بچه هایتان را لخت می گردانید. این دیگر زیاده روی است. در ضمن خانم محترم، شما یک من را جا انداخته اید. وقتی که میگویید من عاشق مردی هستم. شما باید میگفتید مرد من. همچنان بر سر آن پچ میشود که شما به کینه کهنه خودتان لبخند زدید، به کینه کهنه که هر کس خودش را به آن نزدیک میکند، کینه کهنه که شما آن را عشق قدیمی مینامید و فکر میکنید همه چنان به او شباهت دارند که گیج کننده است. در نتیجه فکر میکنید که همه خودشان را مثل او غیر قابل جایگزین میپندارند و هر حال همه کتابهای جنایی را میخوانند. طبیعتاً جلد کتابهای جنایی تناسبی با مبلمان پرسلیقه خانه ها ندارند. دانمارکی ها فراموش کردند استیل مبلمانشان را با جلد رمان های جنایی متناسب کنند، اما فنلاندی ها این زیرکی را دارند که جلد هایشان را با صندلی ها و مبل ها و لیوان ها و کاسه ها متناسب کنند. حتی نزد بلوترت هم این رمان های جنایی پخش و پلا بودند. شبی که از خانش دیدار می کرد آن رمان های جنایی خوب مخفی نشده بودند. خانم محترم، شما همیشه در تاریکی به سینما و کلیسا می روید. در تاریکی اتاق پذیرایی به موزیک کلیسایی گوش می دهید و در تاریکی اتاق پذیرایی به زمین های تنیس روشن می نگرید. درباره اعترافات 30-40 دقیقه شما نزد کشیشان مونستر پچ می کنند و منتظران با نگاهی گرفته که آن را پنهان نمی کنند و می گویند خدای من. چرا این زن با داشتن مردی به این زیبایی، مهربانی، کاملی و منصفی با یک دختر ناز و شیرین و دوتا اتومبیل این همه وقت صرف اعتراف به گناه می کند؟ تو عصبی و بی صبر از پشت نرده های جایگاه اعتراف به پچ تمام نشدنی آنها در مورد عشق و خانواده و همسر و وظیفه گوش می سپاری. بالاخره سوال دخترم از چه رنج می برید، چه کم بودی دارید و تو نمی توانی آنی را که من می دانم بیان کنی یا یک بار به آن فکر کنی. تو کم بود دلغک داری، دلغکی که شغل رسمیش کمدین است و وظیفه ندارد به هیچ کلیسایی مالیات بدهد. لنگ لنگان از بالکن وارد حمام شدم تا خودم را گریم کنم. این واقعا اشتباه بود که در برابر پدرم بدون گریم ایستاده یا نشسته بودم. اما به هیچ وجه انتظار دیدن او را نداشتم. لئو همیشه مشتاق بود عقاید، چهره و شخصیت واقعی خودم را ببیند. او باید همه اینها را ببیند. او همیشه از ماسک و از ظاهرسازی های من میترسید. و وقتی گریم نداشتم از آن چیزی میترسید که شوخی مینامیدش. کیف مخصوص آرایشم هنوز در راه بخون و بن بود. وقتی کمد دیواری سفید حمام را باز کردم دیگر خیلی دیر شده بود. بعد مثلا به این فکر می‌کردم که گاهی اشیا می‌توانند احساسی مرگبار در وجودت پدید آورند. هیچ یک از ریمل‌ها و کرم‌ها و شیشه‌ها و مدادهای آرایشی ماری در کمد نبودند. و نبودن هیچ چیز از ماری در کمد به اندازه پیدا کردن ریمل یا خط چشمی برایم ناراحت کننده بود. شاید مونیکا سیلوز از روی مهربانی همی آنها را جمع کرده و گوشه ای گذاشته بود. خودم را در آینه ورانداز کردم. چشمانم کاملا بیروح و خالی شده و برای اولین بار احتیاجی به نیم ساعت تمرین و ژیمناستیک صورت نداشتم تا چشمانم را بیروح و خالی کنم. به صورتم وازلین مالیدم و نصف لوله خمیر خشک سفید آرایشم را از لوله درآورد و صورتم را کاملا سفید کردم. هیچ خط سیاه یا قرمزی در صورتم نمانده بود. حتی ابروهایم را هم سفید کردم. موهایم مثل کلاه گیسی بالای صورت سفیدم نظر می رسید و دهان گریم نشدم تیره و آبی رنگ می نمود و چشمان آبی روشن سنگین آسمانیم مثل کاردینالی که نزد خودش اعتراف نمی کند که ایمانش را دیر زمانی است گم کرده است به نظر می رسید. من حتی از این چهره هم ترس نداشتم. با این چهره می توانستم موفقیت کاری به دست بیاورم. حتی می توانستم مسئله‌ای که برایم با تمام ناتوانی‌ها و حماقت‌ها از همه کارهای دیگر بیشتر قابل تصور بود. ادگار وینکن هم به تظاهر اعتقاد داشت. این تملق حداقل مزه‌ای نداشت و در بی‌مزگی‌اش صادق‌ترین‌ها در میان ناراستان و کوچک‌ترین عمل بد در میان کارهای بد کوچک بود. به جز سیاه و رنگ قهوه‌ای تیره و آبی هنوز امکان نامیدن رنگ قرمز بیش از حد مثبت و زیبا و خوب به نظر می آمد و تنها امکان رنگ خاکستری با رگه‌ای از قرمز سحرگاهان درونش بود. یک رنگ غم‌افزا برای مسئله غمناک که شاید درون آن جایی برای دلغک وجود داشت. دلغکی که مرتکب زشت‌ترین گناه دلغکی شده بود. گناه ایجاد حس ترحم. بدتر از همان بود که نمی توانستم سر ادگار کلاه بگذارم و در برابرش درویی کنم. من تنها شاهدی بودم که می دانستم او 100 متر را در 10 ثانیه و 1/10 ثانیه دویده. او از معدود کسانی بود که مرا آنگونه که بودم پذیرفته و آنگونه که جلویشان ظاهر می شدم پذیرایم بود. و او به چیزی غیر از انسانیت باور نداشت. دیگران اما به چیزهایی بیش از انسان باور دارند. مثل باور به خدا، به پول، به دولت و آلمان. تاکسی گرفتن من در آن شب به قدر کافی ناراحت کننده بود و اکنون از آن کارم پشیمانم که به او علت کارم را نگفته بودم. او تنها کسی بود که یک توضیح به او بده کار بودم. از جلوی آینه کنار کشیده و چیزی را که در آینه دیده بودم مورد تاییدم واقع شده بود. حتی لحظه فکر کردم که آن چهره که میبینم خودمم. دیگر دلغک نیستم. جنازه‌ای بودم که نقش مرده‌ای را بازی میکرد. لنگان لنگان به اتاق خواب من رفته که از ترس دیدن لباسهای ماری تا آن لحظه پایم را در آن نگذاشته بودم. اکثر لباسها را من برای ماری خریده بودم. حتی برای تغییر و کوتاه و بلند کردنشان من با خیاط ها صحبت کرده بودم. او می توانست به غیر از رنگ قرمز و سیاه همه ی رنگ ها را برتن کند. حتی می توانست رنگ خاکستری بتن کند بدون اینکه در تنش کسل کننده جلوه کند. رنگ صورتی و سبز هم خیلی به او می آمد. من احتمالا می توانستم در زمینه مد زنانه درآمد خوبی داشته باشم. اما برای مردی که تابع سیستم تک همسری است و همجنس باز هم نیست، این کار عذاب و شکنجه می باشد. اکثر مردها چکی به دست زنهایشان می دهند و توصیه می کنند مطابق مد روز خرید کند. اگر بنفش مد روز باشد، همه خانم ها رنگ بنفش تن می کنند که با چک شوهرانشان خریداری شده. و اگر در یک مهمانی تعداد زیادی از خانم هایی که خود را مدرن و شیک پوش می دانند با رنگ بنفش بگردند، صحنه مهمانی مثل مجمع ژنرال ها یا زنان راهبه خواهد بود. کمتر زنی وجود دارد که رنگ بنفش به او بیاید و به ماری بنفش خوب می آمد. زمانی که در خانه پدری زندگی می کردم، یک دفعه لباسهای کیسه این مد می شد و همه زنهای بیچاره که شوهرانشان به آنها دستور داده بودند مطابق مد روز ظاهر شوند، با کیسه های برتن وارد مهمانی ما می شدند. چند تا از آن خانم ها باعث تأسف هم می شدند، به خصوص زنک چاق و گنده یکی از این مدیران بیشمار که من از ته دل می خواستم نزدش بروم و چیزی مثل رومیزی یا پرده عنوان پالتوی رحم و مهربانی بر شانش بیاندازم و شوهر این زن، این مردک سگ ولگرد، متوجه هیچ چیز نمی شد و هیچ چیز نمی دید و هیچ چیز نمی شنید و حتما زنش را با یک لباس خواب صورتی به بازار می فرستاد اگر یک همجنسگرا این لباس و رنگ را به عنوان مد روز معرفی می کرد. فردای آن روز همین مرد نطقی در مورد شناخت در رابطه زناشویی جلوی بیش از 150 کشیش پروتستان ایراد می کرد. احتمالاً او نمی دانست که خانمش برای پوشیدن لباس کوتاه زانوهای پتوپهنی دارد. برای ندیدن آینه در کمد لباس را تانگ باز کردم. هیچ وسیله‌ای از ماری در آن نبود. هیچ چیز، حتی کش سری یا کمربندی که گاهی خانم‌ها آن را به خودشان آویزان می کنند. و حتی ذره‌ای از رایحه عطرش قابل بوییدن نبود. او حداقل میبایست آنقدر مهربانی میداشت که لباسهای مرا هم با خودش ببرد یا ببخشد، ولی تمام لباسهای من آنجا آویزان بودند. یک شلوار آبی منچستری که هرگز نپوشیده بودمش، یک کت سیاه پشت بسته و دو دکمه و چند تا کراوات و سه جفت کفش روی جا کفشی تو کمد قرار داشتند. داخل کشوهای کوچک همه چیز را پیدا می کردم. همه چیز از دکمه سر دست ها تا مقوه های یقه پیراهن، جوراب ها یا دستمال ها. بایستی خودم به آن فکر می رسیدم که وقتی صحبت از مال می شود، مسیحیان خیلی منصف و عادلند. احتیاجی به گشودن کمد ها نبود. هرچه به من تعلق داشت حتما آنجا بود و هرچه هم به ماری تعلق داشت حتما آنجا نبود. چقدر مورد شفقت واقع می شدم اگر او لباس های مرا هم با خود برده بود. ولی توی این کمدها همه چیز به صورتی مرگبار درست و عادلانه قسمت شده بود. حتما ماری هم وقتی همه آن چیزهایی را که می توانستند مرا به یادش بیاورند با خود می برده متأثر شده و حتما گریه هم کرده و اشکی ریخته. اشکی مثل این فیلم های جدای و طلاق وقتی که می گویند زمان با تو بودن را هیچگاه از یاد نمی برم. کمد مرتب و تمیز که حتی یک نفر با دستمال مرطوب خاکش را گرفته بود برایم بدترین چیزی بود که او میتوانست به جای بگذارد. لباسهای او از لباسهای من درست حسابی طلاق گرفته بودند. داخل کمد مثل یک عمل جراحی موفقیت آمیز به نظر می آمد. هیچ چیز از او حتی یک دکمه کنده شده از لباسش آنجا نبود. برای ندیدن آینه در کمد را باز گذاشت و لنگان به آشپزخانه برگشتم. شیشه کنیاکم را در جیب گذاشتم و به اتاق پذیرایی رفتم و روی مبل دراز کشیده و پاچه شلوارم را بالا زدم. زانویم حسابی ورم کرده بود و تا دراز می کشیدم دردم کمتر می شد. 4 نخ سیگار توی بسته سیگارم داشتم، 1 نخ را در دهانم گرفتم. با خودم فکر می کردم کدام برایم رنج‌آورتر می بود. اینکه ماری لباسهایش را می گذاشت یا اینکه همه چیز را جمع و تمیز می کرد و برایم هیچ یاد داشتی با این متن زمان با تو بودن را هیچگاه فراموش نمی کنم نمی گذاشت. خیلی بهتر بود که او 1 دکمه افتاده لباسش را یا 1 کمربندش را جا می گذاشت یا اینکه تمام کمد و محتویاتش را می برد و آتش می زد. وقتی خبر مرگ هنریته را به ما رساندند، ما تازه میز را چیده بودیم و آنا که دستمال سفره هنریته را که هنوز آنقدر کثیف بود که نمیدانست آن را بشوید، در جا دستمالی روی میز قرار داده بود و همه ما به آن دستمال سفره نظری انداختیم که کمی مربا بهش چسبیده بود و 1 لکه قهوه سوپ یا ساس غذا رویش بود. آنجا بود که برای اولین بار حس کردم چه وسایل وحشتناکی اند، وسایلی که از کسی بعد مرگش به جا میمانند. مادر واقعا سعی کرده بود چیزی بخورد، شاید به این معنی که زندگی ادامه دارد یا یک چنین چیزی، اما من میدانستم این حرف درست نیست. زندگی ادامه نمییابد، بلکه این مرگ است که ادامه خواهد یافت. من زیر قاشق سوپ توی دستش زدم و به باغ دویدم و دوباره به خانه برگشتم، جایی که داد و قال هنوز ادامه داشت. صورت مادرم از سوپ داغ سوخته بود. من از پله‌ها بالا دویدم و به اتاق هنریته رفتم و پنجره اتاقش را گشود و هر چه به دستم آمد به باغ پرت کردم. جعبه ها، پیراهن ها و عروسک ها و کلاه ها، کفش ها و سربند ها، و وقتی کمدش را باز کردم درون آن لباس هایش را یافتم و لابلای لباس ها پر از چیزهای کوچک غریبی بودند که حتما برایش بسیار ارزش داشتند. برگه های خشک شده، سنگ ها و گل ها و رخپاره ها و 1 دسته نامه که با نوار صورتی بسته شده بودند. راکت های تنیس ها، کفش های تنیس ها، جام هایش، هر چیزی که به دستم می آمد به باغ پرت می کردم. بعدها لئو به من گفت مثل دیوانه ها شده بودم و انقدر همه این کارها سریع به وقوع پیوسته بودند که هیچ کس نمی توانست جلویم را بگیرد. تمام محتویات کشو را از روی تاقچه پنجره به بیرون پرت کردم. بعد به سمت گاراژ دویده و گالون پار از بنزین را به باغ بردم و روی وسایل هنریت خالی کرد و آنها را آتش زدم. هر چیزی که دور و برش بود با پا درون شعله های بلند می انداختم. دنبال همه وسایل و گل‌های خشک شده و برگ‌ها و دسته نامه گشتم و درون آتش انداختمشان. به آشپزخانه رفتم و دستمال سفره‌اش رو با حلقه دستمال توی آتش انداختم. لو بعدها میگفت همه این کارها 5 دقیقه هم طول نکشیده بود. قبل از آن که کسی قادر به دریافت آن شود که چه اتفاقی می‌افتد، همه چیز در آتش سوخته بود و من همه چیز را داخل آتش پرت کرده بودم. حتی 1 افسر آمریکایی سر و کله‌اش پیدا شده و فکر می‌کرد مدارک سری آتش زده شده. مدارک 1 گرگ‌زاده بزرگ آلمانی. اما وقتی رسیده بود همه چیز خاکستر شده بود، سیاه و زشت و بدبو. وقتی دستش را برای برداشتن یکی از نامه‌های هنریته دراز کرده بود، روی دستش زده و بقیه بنزین را که توی گالون بود روی شعله‌ها پاشیده بودم. کمی دیگر سر و کله آتش نشان‌ها پیدا شد با آن شلنگ‌های بزرگ مسخره و با فریاد مسخره یکی که با صدای نازک مسخره‌ترین فرمان را داد: با آب به پیش. آنها شرم نکرده بودند که توده خاکستر را به آب بستند و از آنجایی که یکی از پنجره‌ها کمی آتش گرفته بود، شلنگ را روی آن گرفتند و اتاق پر از آب شده و کمی بعد پارکت ها خراب شده. و مادرم به خاطر خراب شدن کف اتاق گریه می کرد و با همه ادارات بیمه تلفنی صحبت می کرد تا اطلاعات دقیق بگیرد که خرابی ناشی از آب است یا آتش و آیا این خرابی توسط بیمه حوادث جبران می شود؟ جرعه دیگر از کنیاک نوشید و دوباره شیشه را در جیبم نهادم و زانویم را لمس کردم. وقتی دراز می کشیدم دردش کمتر می شد. اگر آگاهانه عمل کرده و تمرکز می نمودم، تورم و دردش حتما از بین می رفت. می توانستم 1 جعبه خالی پرتقال پیدا کرده و جلوی ایستگاه قطار بنشینم و با هم نوازی گیتارم قطعات مذهبی بخوانم و کلاهم را روی پله کنار خودم گذاشته و اگر کسی به فکرش می افتاد چیزی درونش بیاندازد، دیگران هم جرأت پرت کردن پول را پیدا می کردند. به پول احتیاج داشتم، زیرا تقریبا دیگر سیگاری نداشتم. بهتر از همه این بود که 1 10 فنیکی و چند تا 5 فنیکی در کلاه هم می گذاشتند. حداقل او برایم اینقدر پول می آورد. خودم را می دیدم که با صورت سفید شده جلوی نمای تیره راه آهن نشسته و 1 بلوز آبی و کت 2 دکمه و شلوار منچسترم را به تن دارم و در سر و صدای خیابان شروع به خواندن می کنم. من آنجا می نشینم تا وقتی قطارها از روم برسند و عروس سابق من با مرد کاتولیکش وارد شود. مراسم ازدواجشان احتمالاً با تفکرات ضروری ناخوشایندی برگزار شده است. ماری بیوه زن نبود و مطلقه هم نبود. این را هم باید دقیق بگویم که او دختر باکره نبود. زامرویل بایستی موهایش را چنگ بزند. یک مراسم عقد بدون حجاب سفید تمام زیبایی برنامه‌اش را خراب می‌کرد. یا شاید آنها برای دختران اخفال شده و در رگ‌های همخوابی قدیمی قوانین مذهبی دیگری داشتند. آن اسقفی که این مراسم عقد را خواند با خودش چه خیال کرده بود؟ او حاضر نمی‌شد مراسم عقد را یکی از زیردستان اسقف اجرا کند. ماری یک بار مرا به مدرسه اسقف ها برده و تمام کارهای گذاشتن تاج و برداشتن تاج اسقفی از سر، نوار سفید گره زدن و باز کردن، چوب اسقفی را آنجا و اینجا قرار دادن، نوار قرمز به کمر بستن و نوار سفید انداختن مرا خیلی تحت تاثیر قرار داده بود. طبیعتاً به عنوان یک هنرمند حساس از تکرار این صحنه های زیبا خوشم می آمد. به فکر پانتومیم کلید خودم هم بودم. می توانستم کمی موم تهیه کرده و کلیدی را داخلش فرو کنم و به جای خالی کلید آب بریزم و توی یخچال بگذارم و چند کلید یخی درست کنم. حتما می شد کلیدها را در یخدانهای سفری برای نمایش هر شب نگه دارم و عین اجرای برنامه باید کم کم آب می شدند. شاید با این ایده می توانستم کاری بکنم، ولی در آن لحظه فکرش را از سرم بیرون انداختم. این کار خیلی پیچیده بود. من را به خیلی از وسایل انتقالهای تکنیکی وابسته می کرد و اگر یک کارگر صحنه در زمان جنگ از یک راینی فریب خورده باشد، در صندوق یخ مرا باز می گذارد و اجرای نمایشم غیر ممکن می شود. ایده دیگر من بهتر بود که با صورت واقعی هم سفید و گریم شده روی پله های ایستگاه راه آهن بنشینم و ترانه مذهبی بخوانم و با گیتارم چند آکورد بزنم. بغل دستم کلاهی را بگذارم که قبلا برای تقلید از چارلی چاپلین حمل کرده بودم. فقط برای تهییج مردم که پول بدهند و یک دو فینیکی هم خوب بود و اگر یک ده فینیکی و پنج فینیکی هم داشتم که بهتر بود. و بهتر از همه سه تا سکه بود. یک ده فینیکی و یک پنج فینیکی و یک دو فینیکی. مردم باید می دیدن که من یک متعصب دینی نیستم که از گرفتن پول خرد اکراه داشته باشم و آنها باید می دیدن که من هر سکه سیم و حتی سکه قل را می پذیرم. بعدن یک سکه نقره‌ای هم به آن اضافه می‌کنم. باید برای آنها روشن شود که سکه‌های با ارزش‌تری هم داده می‌شود. من حتی سیگاری در کلاه هم قرار خواهم داد. دست بردن سمت جعبه سیگار برای اکثر آدم‌ها خیلی سهل‌تر از درآوردن کیف پول از جیب است. اگر هم زمانی سر و کله کسی پیدا شد که قوانین را به رخم بکشد، جواز کار خوانندگی خیابانی بخواهد، یا یکی از کمیته مرکزی مبارزه با توهین به مقدسات ترانه مرا توهین به مقدسات بداند و کارت شناساییم را بخواهد، همیشه یک تکه زغال سنگ با نوشته خودت را با زغال سنگ کارخانه اشنیر گرم کن که هر بچه ای آن را می شناخت کنار می گذاشتم و من حتی با یک گچ قرمز زیر نام سیاه اشنیر را خط می کشیدم. شاید هم جلویش یک ه مثل هانس کشیده و این زغال سنگ برای من کارت ویزیت خوبی می شد. اجازه معرفی می دهید؟ اشنیر. و پدرم واقعا می توانست کاری برایم انجام دهد و این کار حتی برایش مخارجی ایجاد نمی کرد. او می توانست برایم جواز خوانندگی خیابانی فراهم کند. فقط لازم بود به شهردار زنگ بزند یا وقتی با هم در کلوپ آقایان ورق بازی می کنند با او صحبت کند. این کار را دیگر می بایست برایم انجام دهد. بعد می توانستم راحتی روی پله های ایستگاه راه آهن بنشینم و به انتظار قطار روم باشم. اگر ماری می توانست بدون اینکه در آغوشم بگیرد به راحتی از کنارم بگذرد، دیگر راهی جز خودکشی برایم نمی ماند. کمی راجع به خودکشی تردید می کنم و آن هم به این دلیل که ممکن است خیلی شجاعانه به نظر برسد. من می خواستم خودم را برای ماری حفظ کنم. او می توانست دوباره از سوفنر جدا شده و بعد ما در شرایط خوب به زاویتس قرار می گرفتیم و او می توانست همسر غیر عقدی من بماند، زیرا او هیچگاه از طریق کلیسا نمی توانست از سوفنر طلاق بگیرد. من فقط احتیاج داشتم که تلویزیون کشفم کند و شهرت جدیدی پیدا کرده و در آن صورت کلیسا چشمانش را بر این مسئله می بست و چیزی نمی گفت. تمایلی به ازدواج کلیسایی با ماری نداشتم و آنها هم احتیاجی نداشتند که با توپ‌های از کار افتاده هنریش هشتم مرا بمباران کنند. احساس بهتری داشتم. ورم زانو دردم کمتر شده بود. سردرد و حس مالی خودیایی داشتم، اما مثل افکارم درباره مرگ به آنها هم عادت کرده بودم. یک هنرمند همیشه مرگ همراهش است. مثل یک کشیش خوب که همیشه کتاب مقدس همراهش است. من حتی خیلی خوب میدونم که بعد از مرگم چه خواهد شد. از زیر دفن شدن در آرامگاه اشنیر نمیتوانم در بروم. مادرم آنجا میگرید و ادعا میکند که او تنها کسی بوده که مرا میفهمیده است. بعد از مرگم او برای هر کسی تعریف میکند هانس ما واقعا چه آدمی بود. او احتمالاً تا ابد بر این باور است که من نفس پرست و پول پرست بوده و خواهد گفت آره هانس ما خیلی با استعداد بود، ولی متاسفانه نفس پرست و پول پرست بود و متاسفانه کاملاً بی‌انضباط، اما خیلی با استعداد بود. و زومرویلد خواهد گفت اشنیر خوب ما خیلی بامزه بود، متاسفانه او حسادتی نابودگر داشت و دشمن کلیسا و هیچ احساسی در مورد ماورای طبیعت نداشت. بلوترت احساس ندامت خواهد کرد که قانون اعدامش را نتوانست زودتر به کرسی بنشاند تا ما را در ملأ عام اعدام کند. برای فرد بویل فردی جایگزین ناپذیر بدون تأثیری مهم در جامعه خواهم بود. کینکل میگرید، آن هم گریه ای داغ و از ته دل. مرگم حسابی تکانش می دهد، اما دیگر دیر شده. مونیکا سیلوز چنان حقیقی سر دهد که انگار زن بیوه من است و احساس پشیمانی خواهد کرد که چرا فورا نزد من نیامد و برایم املت درست نکرده است. ماری اصلا این را باور نخواهد کرد که من مردم. او سوفنر را ترک می کند و از هتلی به هتل دیگری رفته و بی فایده خبر مرا می گیرد. پدرم حسابی داغدار و پر از احساس ندامت می شود که چرا حداقل در زمان رفتنش یواشکی چند اسکناس روی قفسه رختکن من نگذاشته است. کارل و زابینه می گریند. آنها چنان بدون مراعات کسی خواهند گریست که برای حاضران در مراسم تدفینم این کار خوشایند نباشد. زابینه یواشکی دست در جیب کارل خواهد کرد، زیرا دوباره دستمال خودش را جا گذاشته است. ادگار خودش را موظف می کند که قطره اشک نریزد. شاید بعد از خاک سپاری مسافت 100 متر را یک بار دیگر در پارکمان بدود و تنهایی به قبرستان برگردد و زیر تابلو یاد بوده کشته شدگان برای هنریت دست گلی بگذارد. غیر از من کسی نمی داند که ادگار عاشق هنریت بود و کسی نمی داند که آن دست نامه هایی که سوزنده بودم زیر آدرس فرستندش الف واو نوشته شده و من راز دیگری را با خود به قبر می برم. اینکه یک بار مادرم را دیدم که یواشکی به زیر زمین به انبار ذخیره مواد غذایی رفته و یک تکه بزرگ کالباس بریده و همان پایین در حالت ایستاده تون تون آن را بلعیده بود. دیدن این صحنه تا حالم را به هم نزده، فقط متعجبم کرده بود. متأثر هم نشده بودم، فقط از این کارش جا خورده بودم. من به انبار رفته تا در انبار چمدان‌ها به دنبال توپ‌های تنیس بگردم، طبیعتاً بدون اجازه و وقتی صدای پای مادرم را شنیدم زود چراغ را خاموش کردم. من دیدم او چگونه یک شیشه مربای سیب از قفسه برداشت و دوباره شیشه مربا را بر جایش گذاشت و من فقط حرکت باریدن آرنجش را می دیدم و بعد همه کالباس را لوله کرد و قلمبه گذاشت توی دهانش. من این را هرگز تعریف نکردم و هرگز هم تعریفش نخواهم کرد. زیر یک سنگ مرمر در آرامگاه اشنیر اسرار من حفظ خواهند شد. اعجاب انگیز است که هم نوعانم را دوست دارم، همه انسان‌ها را. وقتی یکی از این انسان‌ها می‌میرد غمگین می‌شوم. حتی سر قبر مادرم خواهم گریست. سر قبر درکوم پیر که اصلاً نمی‌توانستم جلوی خودم را بگیرم. من هی بیشتر بیل می‌زدم و هی بیشتر خاک روی تابوت چوبین می‌ریختم و صدای پچ‌پچی را پشت سر می‌شنیدم که می‌گفت الان جای این کار نیست. ولی من هنوز خاک می‌پاشیدم تا وقتی که ماری بیل را از دستم گرفت. نمی‌خواستم چیزی از مغازه و خانه ببینم و یادگاری‌ام از او نمی‌خواستم. هیچ چیز. ماری حواسش جمع بود. مغازه را فروخته و پولش را برای بچه ها کنار گذاشته بود. می توانستم بدون لنگ زدن به راه رو رفته و گیتارم را بیاورم. در جعبه گیتار را باز کردم و دوتا مبل را توی اتاق پذیرایی روبروی هم قرار دادم و تلفن را هم کنارم گذاشتم. روی مبل نشسته و گیتارم را کوک کردم. چند نوتی که اجرا کردم حالم را بهتر کرد و وقتی شروع به خواندن کردم دیگر سرحال شده بودم. آهنگی مذهبی خواندم. از ایده‌ای که در سر پرورانده بودم خوشم می آمد. با گیتاری در دست، کلاهی در کنارم، با چهره واقعیم آنجا به انتظار قطار روم می نشستم. وقتی از پیش ادگار وینکن با پول نزد ماری برگشته بودم، ماری گفته بود که ما هرگز و هرگز از هم جدا نمی شویم تا مرگ ما را از هم جدا کند. و من هنوز نمرده بودم. خانم وینکن همیشه می گفت کسی که می خواند هنوز زنده است و کسی که مزه را می فهمد هنوز از دست نرفته است. من آواز می خواندم و گرسنه بودم. کمتر از همه می توانستم یک جا ماندن ماری را تصور کنم. ما همیشه با هم از شهری به شهری و از هتلی به هتلی می رفتیم. و اگر چند روز جایی می ماندیم او همیشه می گفت چمدانهای باز مثل دهانهای باز به من می نگرند و می خواهند پر شوند. و ما چمدانها را دهانها را پر می کردیم. و اگر من چند هفته مجبور به ماندن در جایی بودم، او دور شهر می چرخید و همه جا را می گشت. سینماها، کلیساها، روزنامه‌های فکاهی و منچ. آیا ماری واقعا می خواست در جشنهای رسمی وقتی سوفنر به عنوان شوالیه مالتزر نامیده می شد همراه صدر اعظم و وزرا شرکت کند و در خانه با دستهای خودش لکه های لباس رسمی سوفنر را بشوید؟ مسلماً این نظر و سلیقه بعضی از آدم هاست، اما سلیقه تو نیست ماری. بهتر است به یک دلغک بی اعتقاد اعتماد کنی، دلغکی که تو را به موقع بیدار می کند تا سر ساعت به مراسم دعای کلیساگت بروی، دلغکی که در صورت لزوم برایت تاکسی می گیرد. حتی احتیاجی نیست که بلوز آبی مرا بشویی.